نشینم تا بمیرم انتظارم عزیزم نشینم تا بمیرم انتظارم داد بیدای
آی 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 آی
ای دلم را نی بدونت ای داد بیدای آی 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 اگر راز ای 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 دلم را نی ندونت ای داد بیدای آی عزیزم تش از بیش زنم تا نی نرویت ایداد بیداد عزیزم تش از بیش زنم تا نی نرویت ایداد بیداد نشناخت من شو عزیزم که یار در خونه بود نشناختم امشب داد بیدای. عزیزم نه بارون بارید و نه شب نم افتاد ای داد بیدای. عزیزم نه بارون بارید و نه شب نم افتاد ای دای آبای دمی. از عزیزم سفر باز آمدی، سوقات من کو آی سفر باز آمدی، سوقات من کو وای وای دا
دشمن در رأس نقشه هاش تبلیغاته، به قول خودشون پروپاگانداست. علاج پروپاگاندا تبیین است، تبیین حقیقت از زبانهای مختلف، از حنجره‌های مختلف، با تعبیرات مختلف، با ابتکارات مختلف.
تحلیل صحیح.
امروز یک سیاست قطعی رسانه‌های معاند اینه که واقعیت‌ها رو تحریف کنن.
یک هفته پس از آغاز اعتصاب قضای گروهی زندانیان سیاسی زن اوین،
این ناآرومی‌ها در اوج تنش در سیاست خارجی حکومت به ویژه با ایالات متحده در جریان.
نیویورک با ماست. شما معمولاً تماس‌های زیادی دارید از داخل ایران.
صدایی که ما از طرف مردم عادی، شهروندان بی سلاح و بی رسانه می‌شنویم.
روایت پیشرفت.
چند سالی است که محققان کشور ما در
شکاف هسته‌ای که در اون با آزاد شدن انرژی
خوشبختانه داریم دوره جدیدی رو معرفی می‌کنیم.
آیین رونمایی از نسل جدید سانتریفیوژ.
آوردگاه صحیح انتشار افکار.
یکی از آسیب‌پذیری‌های دشمن روشنبینی شماست.
انعکاس صدای نسل برنای ایران زمین.
شما جوانان عزیز، دانشجویان عزیز که به معنای واقعی کلمه میوه دل ملت و امید آینده این کشوری، به مسئله تبیین اهمیت بدید.
موج FM ردیف 95.5 مگاهرتز. رادیو تبیین، صدای مقتدر ایران قدیم.
شما اگر روایت نکنید دشمن روایت
میکنید. ما روایت میکنیم.
سرشار از آموزه ها و حکمت هاست. تاریخ گنجینه ای از نکته های حکیمانه است.
حکیمیه
فرصتی است برای درک بهتر گوشه ای از تاریخ اسلام.
حکیمیه
نگاهی به وقایع و رخدادهای مهم و تأثیرگذار در اسلام از غدیر تا عاشورا. مرور مهمترین وقایع 50 سال از تاریخ اسلام با بیان شیخ هادی عطابکی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام کنم خدمت همه شما همراهان عزیز. در جلسات حکیمیه در خدمت شما بودیم با مرور اتفاقات مهمی که در سنه نخستین اسلام اتفاق افتاد و مرور میکردیم وقایع خیلی خاص و وقایع مهمی که در فاصله زمانی بین سال 10 هجری تا سال 60 هجری، این 50 سال مهم در تاریخ اسلام اتفاق افتاده بود. وقایع سال 11 هجری رو با هم دیگه مرور میکردیم، شهادت پیامبر رو مرور کردیم، انتخاب خلیفه اول رو با هم دیگه مرور کردیم، شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها رو با هم دیگه مرور کردیم و ویژگی های بیعت رو در زمان سال 11 که امیر مومنان علی علیه السلام با خلیفه اول به چه نحو و چگونه بیعت کردن رو هم با هم دیگه مرور کردیم. اما وقتی سال 11 هجری رو با هم دیگه داریم مرور میکنیم و اتفاقات اون سال رو پشت سر هم میگذاریم، چند تا واقعه رو نمیتونیم از کنارش رد بشیم. یکی از اتفاقاتی که در سال 11 هجری افتاد این بودش که خلیفه بعد از اینکه به خلافت رسید، در اولین اقداماتی که انجام داد سپاه اسامه بن زید رو به سمت فلسطین ارسال کرد، اعزام کرد و اونها به همون دستوری که رحمت للعالمین داده بودند حرکت کردند. ظاهرن خود خلیفه هم همراه این سپاه بوده. حالا بعضی ها نقل میکنن در مسیر فرماندهی رو عوض میکنن، این سپاه بر میگرده به مدینه. وقتی در مدینه هستش در اواخر سال 11 خلیفه دستور حرکت رو به سمت منطقه فلسطین میده. سپاه اسامه سپاهی هستش که قبل از شهادت رحمت للعالمین حضرت دستور داده بودن که اهالی با این سپاه حرکت بکنن، مردم همراه این سپاه برن به سمت سرحدات فلسطین. اما خیلی ها به بهانه این که فرماندهی سپاه در اختیار یک جوان هست، از همراهی سپاه اسامه سرباز زدن و خیلی ها هم بیماری پیامبر را بهانه کردن، از همراهی سپاه اسامه سرباز زدن و عملا سپاه نتونست حرکت بکنه. اما بعد از شهادت پیامبر خلیفه دستور داد و این سپاه به اون مقصدی که براش برنامه ریزی شده بود حرکت کرد. یکی دیگه از اتفاقاتی که در سال 11 اتفاق افتاد و خیلی اتفاق خاصی هم بود این بود که خلیفه اول به محض رسیدن به خلافت دستور داد که هر گونه نقل قول از وجود مبارکه رحمت للعالمین ممنوعه. به نوعی خلیفه اول دستور منع نقل حدیث رو صادر کرد و اجازه نداد که هیچ فردی، هیچ کدوم از صحابه حدیث رو از پیامبر، فرمایشات از پیامبر رو نقل بکنن و صرفاً یکی دو تا فرمایش رو، حالا بعضی ها رو نسبت دادن به پیامبر و بعضی ها هم که حالا از پیامبر شنیده بودن، اینها رو که در منافع اونها خطر ایجاد نمی کرد و همراهی با اونها داشت رو اجازه دادند و نقل می کردن.
حکیمیه، فرصتی برای تفکر در حکمتها، عبرتها و راهبردهای تاریخ. حکیمیه، حکیمیه، مجالی برای مرور مهمترین وقایع تاریخ اسلام از غدیر تا عاشورا. از غدیر تا عاشورا. حکیمیه، روزهای فرد بعد از برنامه اذان صبح رادیو تهران.
منع حدیث رو به عنوان یک قانون، به عنوان یک بخشنامه حکومتی در سال 11 هجری انجام دادن و این کار باعث شد که بسیاری از فرمایشات اهل بیت علیهم السلام، بسیاری از فرمایشات رحمت للعالمین، بسیاری از این فرمایشات به فراموشی سپرده بشه، بهش عمل نشه و بعدها این فرمایشات رو بخوان افراد مختلفی نقل بکنن. این که الان میبینیم مثلا یک معنا رو به لغتهای مختلف، به ادبیاتهای مختلف بیان میکنن، یا مثلا یک نقل رو افراد مختلفی نقل میکنن، این به جهت این هستش که درست بعد شهادت رحمت للعالمین نقل حدیث ممنوع شد، و الا اگر اجازه میدادن مثل همونطوری که امیر مومنان علی علیه السلام نشستند و قرآن رو جمع‌آوری کردن، مرتب کردن، تبدیل به یک مجلد کردن، یک کتاب جلد شده شد قرآن، اگر اجازه میدادن فرمایشات پیامبر هم این گونه ثبت و ضبط بشه، قطعا آنچه که در اختیار ما بود، آنچه که الان در اختیار ما بود، یک منبع کاملی بود، یک منبع صحیحی بود و ما میتونستیم ازش بهره مند بشیم. اما با این بخشنامه، با این نقل قولی که اتفاق افتاد، جامعه اسلامی رو از نقل مطالب صحیحی که از وجود مبارک رحمت للعالمین نقل شده بود منع کردن، و همین منع باعث شد که بسیاری از فرمایشات رحمت للعالمین یا فراموش بشه. اما یه نکته مهمی که باید بهش اشاره بکنم این هستش که نقل حدیث درسته که منع شده بود و اجازه نمیدادن احادیث پیامبر نشر پیدا بکنه، انتشار پیدا بکنه و ازش استفاده بکنن، ولی بعضی از فرمایشات رو به پیامبر انتساب میدادن، نسب منسوب میکردن و ازش بهره برداری هم میکردن. باز یکی دیگه از اتفاقاتی که در سال 11 هجری اتفاق افتاد این بودش که خیلی ها مخالفت کردند با خلافت خلیفه اول. اون سال وقت اعظم خلیفه صرف سرکوب مخالفت هایی شد که با خلافت اتفاق می افتاد. به نوعی سال 11 هجری درسته که سال اولین سال خلافت بعد از پیامبر بود، اما یک نوعی تثبیت خلافت هم در این سال اتفاق افتاد. خیلی از کسان، خیلی از قبایلی که اینها نمیپذیرفتن خلافت رو، اینها حاضر نبودن با خلیفه بیعت بکنن، حاضر نبودن زکات خودشون و خراج سالیانه خودشون رو به دارالحکومه یا همون مدینه ارسال بکنن. خلیفه برای اینکه اونها رو مجاب بکنه، لشکرهای کوچکی رو به اون مناطق و به اون قبایل اعزام میکرد تا اونها رو ابتدا با صحبت کلام مجبور به پرداخت زکات یا پرداخت مالیات حکومتی داشته مجابشون بکنه، و اگر قبیله حاضر نمیشد یا حاضر قبول نمیکرد که مالیات و زکات خودش رو پرداخت بکنه، این لشکرهای کوچک با اونها به جنگ میپرداختن، میجنگیدند و زکات رو از اونها میگرفتن. به نوعی سال اول خلافت خیلی تلاش شد تا پایه های خلافت تثبیت بشه، حالا بیعت ها یا از روی تمایل بوده یا به وعده ها بوده یا به برخی حالا با هزینه هایی بیعت ها رو ایجاد میکردن، و برخی هم که اگر حاضر به بیعت نبودن به اجبار و به اکراه اونها رو میبردن به سمت بیعت. پس اتفاقات مهمی که در سال 11 هجری اتفاق افتاد، اگر بخوایم تیتوار بهش اشاره بکنیم، به عنوان یک سال بسیار مهم و یک سال حیاتی در تاریخ اسلام، از شهادت رحمت للعالمین آغاز میشد، با انتخاب خلیفه اول و بیعت مردم با ایشون اتفاق ادامه پیدا میکرد، شهادت زهرای مرضیه سلام الله علیها رو به عنوان اولین و آخرین و بازمانده رحمت للعالمین و آخرین فرزند پیامبر رو ما در این سال داریم. سالی هستش که نقل حدیث ممنوع شد، سالی هستش که سپاه اسامه علی‌رغم اینکه همراهی نکردند با فرمان، همراهی نکردند و اطاعت نکردند فرمان پیامبر رو، به سرحدات فلسطین اعزام شد، و سالی هستش که پایه‌های خلافت رو تثبیت کردن، سالی هستش که شروع کردن به تثبیت کردن پایه‌های خلافت انتخابی، و حالا شرایط و وضعیت‌هایی رو ایجاد کردن که در نهایت ابوبکر ابن ابی قحافه به عنوان اولین خلیفه در این سال منصوب شد و مردم با ایشون بیعت کردن. سال 11 هجری یک سال پرفراز و نشیب و یک سال بسیار بسیار مهم بود، وقایع سال 11 هجری تأثیراتش تا به الان در تاریخ مسلمان‌ها اتفاق افتاده، تا الان خودش رو داره نشون میده و به نظرم خیلی مهمه که این سال رو یک مرور کلی یا یک مرور اجمالی لااقل داشته باشیم نسبت بهش، تا انشالله بتونیم بهره‌مند بشیم و ازش درس بگیریم. نکات تاریخی که در سال 11 هجری اتفاق افتاد، وقایع تاریخی که در این سال اتفاق افتاد، تا الان مسلمان ها آثار خودش رو داره نشون میده و لازم هستش که ما یک نگاه خاص و یک نگاه ویژه‌ای رو برای اون سال داشته باشیم.